بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و اخالف من اغتابنی الى حسن الذکر. در جلسه قبل عرض کردم موضوع غیبت یک مسئله است که عام البلواس متاسفانه خیلی گرفتارش هستیم. دیروز غیبت قولی رو توضیح کوتاهی دادم، ولیکن همونطور که مرحوم شهید ثانی فرموده، غیبت اختصاص به قول ندارد، غیبت فعلی هم وجود داره. غیبت فعلی یعنی چی؟ یعنی انسان با اشاره، یکی از باز مصادیقش اینه که با اشاره بخواد در غیاب کسی از او بدگویی کنه. در روایت دارد که عایشه پیش پیغمبر بود و یه خانومی اومد و خانوم قدش کوتاه بود. بعد که کارش تمام شد و رفت، عایشه با دستش اشاره کرد این کتله چقدر مثلا کتله است. حضرت فرمود اقتبتها، این غیبت یعنی غیبت فعلی هستش. در روایت دیگه دارد که رسول گرامی میفرماید ما احب انی حکیت انسانا و اندی کذا و کذا. من دوست ندارم ادای کسی رو در بیارم. این ادا در آوردن خودش غیبت فعلیه. انسان میگه این فلانی اینجوری مثلا حرف میزنه، اینجوری داره راه میره، این غیبت فعلی است. بلکه مرحوم شهید می‌فرماید که این اشد من الغیبه است. غیبت فعلی از غیبت قولی شدیدتره. چرا؟ چون تو ذهن افراد اثر بیشتری داره. و بله دیگه، بله بله، یعنی بله، ادا در آوردن همین دیگه. بله، یا غیبت با نوشته که حالا متاسفانه دیگه الان روزنامه‌ها این غیبت رو بسیار موارد زیادی، مسائل سیاسی که شما ملاحظه کنید، شاید کمتر روزنامه است که گرفتار غیبت فعلی با نوشته نباشه. چون الخطو در روایت داره الخطو لسان الید، خط زبان دسته. و به همین جهت ایشون میگه ایراد گرفتن در کتب، مثلا به این کتاب به فلانی میخواد نقد کنه کتاب دیگری رو. حالا یه وقت میبینی که ایشون میفرماید در مسائل دینی است به اندازه لازمه، بله مشکلی نداره، ولی میخواد حد که حیثیت کنه دیگری رو، اینجا باز میشه غیبت میشه. و جزء مصادیق امروزی غیبت فعلی کاریکاتور هست که نوشته. این کاریکاتورهایی که میکشن برای این افراد، این غیبته. این یعنی از جزء مصادیق. خب دیگه اون بعد غیبت کرده، گناه کرده، حالا بعد رضایت بگیره چیز دیگه است. به هر حال اینها همش از مصادیق غیبت میشه که حالا انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد که اخبس، به تعبیر ایشون اخبس انواع غیبت، غیبتی است که اهل علم متاسفانه گرفتارش هستن. این رو در جلسه بعد توضیح میدم. صلواتی فقط بفرمایید. بحث در حج بزلی بود. روایاتش رو در جلسه گذشته خوندیم. خب این روایات اطلاق داره، هم آیه اطلاق داره، شامل حج بزلی و حج غیر بذلی میشود که انسان خودش مالک باشه. و هم آیه و هم روایات. امام چند تا فرق گفتن. این فرق اولش بود که کسی که مستطیع نیست ولی دیگری هزینه حجش رو میده، این حج بر او واجب میشه. فرق دوم این بود که فرقی بین تملیک و اباحه نیست. اگه گفت من این مقدار پول ملکت کردم، یا این زاد و راحله رو ملکت کردم مال تو، یا بگه نه مباهی میتونی تصرف کنی بری، این فرقی نیست، این روشنه. فرقی میان بذل عین و ثمن نیست. عین راحله، زاد و راحله رو داد یا اینکه پولش رو داد، اونم فرقی نداره. چهارم میاداری بحث داره، فرقی میان وجوب بذل امام فرمودن و عدم وجوب بذل نیست، که بر بازل پرداخت هزینه واجب باشه یا واجب نباشه، امام فرمودن که فرقی نیست. بله؟ ها. حالا در ادامه بحث معلوم میشه، اینو الان توضیح میدم. اینجا این اشاره، این فرمایشی که دارن اشاره به یک حرفی است که علامه در تذکره گفته، این که فرقی بین وجوب بذل و غیر وجوب نیست، مطلبی است که علامه در تذکره فرموده، محقق کرکی هم در جامع المقاصد از او پیروی کرده. متن فرمایش علامه اینه، میفرماید هل یجب علی البازل بالبذل الشیء المبذول ام لا، آیا کسی که حج رو میخواد بذل کنه واجبه، حالا که میخواد بذل کنه واجبه بذل کردن یا نه؟ فان قلنا بالوجوب امکن وجوب الحج علی المبذول، ای گفتین که واجبه، این حالی که گفتم من هزینه‌تو میدم، بعد من دیگه واجبه که هزینه حج این رو بدم تا آخر بدم. اگر گفتیم به وجوب، امکن وجوب الحج علی، این ممکن است ما بگیم واجبه. لکن فی ایجاب المبذول بالبذل اشکال اقرب هو عبد الوجوب، ولی اینو ما قبول نداریم که واجب میشه. کسی که میخواد بذل کنه حال میگه من نمیخوام بذل کنم، اینو قبول. از این فرمایششون استفاده میشه که اینا واجب رو چی نمیدونه. از این بحث چی شما میفهمید؟ یعنی بحث نذر و قحط و قسم نیستش در اینجا. بله، تعهد گفت من میدم، ولی حالا میگه نمیدم. ایشون هم میگه اقرب نه، حالا شروع کرد وسط را میگه نمیدم. اصلا بحث ایشون بحث وجوب به نذر و عهد و قسم اینها رو نیورد، ولی از فرمایشش استفاده میشه که اگر حالا واجب شد، نذر کرد که فلان آقا رو بفرسته حج و پولش هم داد، توجه کردی؟ یا مثلا حالا اباحه تصرف کرد، بله قضیه ها قسم خورد، از این معلوم میشود که در اونجا ایشون میخواد بگه امکن وجوب الحج. اینجا تفسیری که امام مطرح کردن، دیگران هم مطرح کردن، اینجا ممکن. و این قلنا به عدم وجوبه، اگه گفتیم حالا گفتیم نه واجب نیستش، واجب نیست بعض که مبذول رو بده، ففی ایجاب الحج اشکالون اقربهو العدم، این که حج واجب می شود یا نه این اشکال داره، اقرب این است که نه واجب نمیشه. لما فیه من تعلیق الواجب به غیر الواجب، پس ایشون مخالف با این حج بذلی است. میگه اگر کسی بذل کرد گفتش هزینه تو من میدم، این واش واجب نیستش که بده، که هر آنی ممکنه چیکار کنه برگرده. اگر هر آنی ممکنه برگرده، ما اومدیم حجی رو واجب رو معلقش کردیم به چی؟ به غیر واجب. ایشون میفرماد که پس درست نیست این. بنابراین نظر علامه در اینجا این است که چی؟ نظر علامه این است که ما حج بذلی واجب نیست. اگه کسی گفت هزینه حجتو میدم واجب نیست بره. حالا میرسیم بسوق، اونها یه بحث فرع دیگه است. اون فرع وسوق رو یه بحث دیگه است. این فعلا داریم نه بعض داریم میکنه. اصلا بحث وسوق اینا الان مطرح نیست فعلا. نه حالا ببینید حالا اصلا یه فرع دیگه است. الان بحث وسوق نیست. یکی گفت من میخوام بدم. من میخوام حج. آیا واجب هست یا نه؟ این حالا یه بحثه. نه حالا میدونم اونم یه فرع دیگه است بحث میکنیم دیگه. حالا الان بحث وسوق نکنید تا برسیم اونجا اختلاف بیشتره. اصلا ایشون میفرماد وسوق داشته باشی نداشته باشی با بذل واجب نمیشه. الان علامه میگه نمیشه. چرا؟ چون که اینجا اومدی واجب رو معلق کردی. حج واجبه، بذل چیه؟ واجب نیستش. اومدی واجب رو معلقش کردی، بستیش به یه غیر واجب. آره دیگه. آره، یعنی اگر با این که امام میفرمان فرقی بین وجوب بذل، امام میفرمان دیگران هم گفتن اینو وجوب نیست، یعنی حرف علامه رو در واقع میخوان رد کنن، میخوان بگن که وجوب لزوم نداره. آره واجب شد که دیدی هیچی دیگه. اگه واجب شد علامه میگه خیلی خوب، علامه میگه خوب. ولی بحث ما الان در میگه اینه که واجب نشد چیه؟ نه حالا اون که واجب اون یه چیز دیگه است. حالا واجب بذل کردن بستن این که آیا بستن تفسیره، آیا اگر واجب نبود هم حج واجب میشه یا نه؟ علامه میگه نمیشه، امام میگه میشه. آقای خویی میفرماین که این حرف شاید علامه چیز دیگه میخواسته بگه، چون معنای فرمایشون شاید ما نمیفهمیم، ولیکن اگر اینجور نباشه حاضر کلام لا ینبغی صدور هومن مثل العلامه، این شایسته نیست که همچین ایشون عجل و شعنن هستش که همچین حرفی بزنی که واجب رو نمیشه معلق کرد به چی؟ به غیر واجب. چون میگه الا ما شاء الله، ما داریم که واجب معلق بر غیر واجبه. نمونه میفرماید مثل وجوب قصر، واجب قصر، ولی سفر که واجب نیستش که، اگه سفر رفتی قصر واجب میشه، ولی که واجب معلق شده به غیر واجب. حالا بذارید فرمایششون تموم بشه. چون میگه بالاخره واجب شده یا نشده؟ واجب نماز قصر واجبه، ولی که سفر کردن واجب نیست، معلق شده. گفته که اگر سفر بودید در سفر رفتید نماز واجب، اذا سافرت و قصر. خب اینجا تک نمیشه دیگه. نه فرض کنید که میده، خب ترک هم نمیشه. بالاخره معلق شده، یعنی معلق است وجوب قصر بر چی؟ بر سفر. یا مثلا وجوب تمام معلق است بر اقامه اینجا، یا وجوب صوم معلق است بر اقامه، یا وجوب انفاق بر زوجه معلق است بر چی؟ ازدواج. ازدواج کردن که واجب نیست، ولی که اگه کسی ازدواج کرد هزینهش بر او واجبه، بده هزینه همسر رو باز بده. الا ما شاء الله، ما داریم مواردی که واجب بر غیر واجب معلق شده. آیت الله سبحانی یه اشکالی به آقای خویی دارن، ولی غیر از این اشکال هست که شما مطرح کردید. شما میفرمایند که اینجا شما این مورد شما با این موردی که علامه میگه با هم تفاوت داره. مورد که علامه میفرماید این است که معلق و معلق و علیه با هم دو تا هستن، یعنی دو نفر هستش، همون دو تا مکلفه، یکی مکلفه به حج، یکی هم داره بذل میکنه. اونجا دو نفر هستن، ممکنه بگیم که اونجا علامه اینجور میگه، میگه شما چجور میگی که این واجب هستش، این معلق شده به یه چیزی که واجب نیست، من میتونم بدم میتونم ندم. ولی اونجا مکلف چیه؟ مکلف دو تاست، اینجا مکلف یکیست. البته میشه یه چیزی هم گفت که حالا آیت الله خویی اشکال به اصل عنوان مطلب کرده، میگه ایشون میگه تعلیق واجب بر غیر واجب میشه، مگه اینکه توضیح بدیم همین فرمایشی که آیا چیز میگه تو حرف علامه بیاریم، ولی اشکال به حسب ظاهر و علامه وارده.
که میگه تعلیق واجب بر واجب، من که میگم عجل و شعنن هست، این اون حرفایی که آی سبحانی گفته وارد این بحث کنه، ولی کن این که بگیم واجب معلقه بر غیر واجب نمیشه، نه داریم. حالا این خیلی مهم نیست. بله این مثال دیگه نمیتونن جواب بدن. بله درسته، نکته جالبی هست. سلام کردن واجب نیست ولی جوابش چیه؟ سلام واجب، درست. به هر حال این اشکالی که به آقای خویی کردن به علامه به حسب ظاهر قابل چیز هست. خدمتتون عرض کنم که مطلب بعدی، فرع بعدی میفرمایند که فرقی میان بذل واحد و متعدد. بله روز اعتکاف، روز سوم اگه رفت مثلا باشه. خدمتتون عرض کنم که شما میخواد دو نفر باشه دیگه. آره درست درست. خدمتتون عرض کنم که وثوق مثال میشه برای آقای خویی. بله وثوق بله وثوق حالا اجازه بدید یه فرع دیگه داشتیم. پنجمین فرع این بود که بذل واحد و متعدد هم فرقی نداره. یکی گفت من هزینه حج شما رو میدم، یا گفت دو نفر شدن گفتم ما دو نفری هزینه، یا سه نفر شدن گفتم ما سه نفری هزینه حج شما رو. این فرقی نداره، اطلاق روایات اطلاق آیه، اینم مشکلی نداره، کسی هم اختلافی نداره. فرع ششم وثوق به عدم رجوع بازه. اینجا امام میفرمایند که معتبر هستش، باید چی باشه؟ باید مطمئن باشد که بازل بر نمیگرد. دمدمی نیستش، آدمی نیستش که مثلا به قولش خیلی توجهی نداشته باشه، یا وسط کار اومد و گفتش که نمی کنم. امام میفرمایند چیه؟ امام میفرمایند که وثوق لازمه. ولی صاحب عروه میفرمایند به یه عده دیگر. صاحب عروه میفرمایند که ولا بین کون البازل موثوقن به اولا علی اقوا. فرقی نیست. صاحب عروه میفرمایند که فرقی نیست، میخواد موثوق به باشه شخص یا موثوق به نباشه. اگه وثوق هم نداری باز چیه؟ باید واجبه حج. اگه کسی بعض شد یقین هم نداشته باشیم، احتمال هم بدی که بعض برمیگرده، نه وثوق خلاصه ضرورتی نداره. اینجاست که خیلی از آقایون اشکال کردن، هم آقای هم بر خدمتتون عرض کنم که آقای بورژدی اشکال کرده گفته وثوق لازمه. بله آقای امام اشکال کرده تو حاشیه که همجا متنشون بحث ترتیبی هم همینه. آقای گلپایگانی اشکال کرده، آقای نائینی اشکال کرده، آقای شیرازی استاد الهادی شیرازی اشکال کرده، خیلی اشکال کردن، آقای کاشورقتا اشکال کرده. اینا همه میگن که وثوق لازم هستش در حج بذلی، باید وثوق داشته باشه که این بازل از بذل خودش بر چیه نمیگرده. حالا دلیل صاحب عروه چیه؟ البته اول اینو عرض کنیم که از این مسئله از گذشته، از ترمق از قرن هفتم این مورد اختلاف بوده. مرحوم شهید، البته قرن هفتم نمیشه، شهید اول در دروس میفرماید که شرط کرده یکفی البذل فی الوجوب مع تملیک او الوثوق به. میگه که شهید اول در دروس فرموده، دروس جلد یک صفحه 310، میفرمایند که این یا باید ملکش کنه، پول حجشو بهش بده، یا اینکه باز مطمئن باشه که بر نمیگرده. اگه گفت اباحه این پول از حساب من بردار، باید یه وقتی حسابشو نبند. صاحب مدارک هم مدارک جلد 7 صفحه 46 ایشون هم همینو گفته، فرمودن لا یبعد اعتبار البسوق بالبازل ما فی التکلیف بالحج مجدرا ان ما عدم البسوق بالبازل من التعرض للخطر على النفس. میگه حالا من رفتم اونجا بی پول موندم، نمیشه، این خطرناکه. المستزم ملتزم للحرج العظیم و المشقه الزائده فکان من فیا. پس بنابراین صاحب مدارک و خدمتون شهید و اینا قبلا گفتن. ولی آی مرحوم صاحب جواهر جلد 18 از این چاپ جامع مدرسین صفحه 93 ایشون میفرمایند که قد یقالو به اعتبار طمأنین بالوفا او به عدم ظن بالکذب حذرن من از ضرر و الخطر علی. میگه ممکن است بعضی اینجوری بگن، بگن که وثوق لازمه، همین حرفی که صاحب مدارک فرموده. ولی شک فی شمول ادله الوجوب لا الا ان تكون ظاهرا فی خلافه، شک داریم که اصلا ادله بعض اینو میگیره یا نمیگیره. ادامه میدن ولی خودشون قبول نمیکنن این رو، میفرن لا ریب فی ان المتجه ما قلنا عملا به اطلاق نص و الفتوا و مقاعد الاجماعات مضافا الى تحقق الاستطاعه بذاری، هم نص هم فتوا مطلقه، هم مقاعد اجماعات مطلقه، هم با استطاعت بذلی و اون که توانی هم نداشته باشه اینجا استطاعت تحقق پیدا میکنه، صدق میکنه که استطاعت تحقق پیدا کرده. این حرف صاحب کیه؟ صاحب جواهر. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، چه آقای حکیم خورده مفصل تر فرموده، آقای حکیم خورده خلاص، آقای خویی خورده، آقای حکیم مفصل تر بیان کرده، آقای خویی خورده خلاصه تره. آقای حکیم میفرماید وثوق لازم نیست، دقت کنید، میفرماید وثوق خلاصه فرمایشون عرض میکنم، ایشون میفرماید اینکه وثوق داشته باشه، اطمینان داشته باشه که این شخص بر نمیگرده از بذلش لازم نیست، ولی وثوق به عدم رجوع مانعه. وثوق شرط نیست، وثوق شرط نیست، ولی باید چی باشه؟ وثوق به عدم رجوع هم نداشته باشه. یعنی اگر کسی میداند که این رجوع میکنه، مطمئن هستش که رجوع میکنه، خب این در واقع این گویا بذلی در حقا پیدا نمی کنه دیگه. حالا اگر شک داشتی، شک هم داشت، این هم میگه استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم که مال داره، برای بر اونم واجبه بره. ولی اگر فقط تنها چیزی که مانع هست، آقای حکیم میفرمایند چیه؟ وثوق به رجوع هست. بله، آقای خوی اینجور میفرمایند، جواب این سوال شما رو اینجور دادن، میفرمایند که حال بذل، یه توضیح مختصری آقای خویی دادن در اینجا، میفرمایند حال بذل حال مال موجود. شما الان مال دارید خودتون، احتمال میدید مالتون دزد ببره، احتمال میدید که تلف بشه، زاد و راحله اون موقع مثلا از بین بره. اینجا همینجور، حالا یه کسی گفته میدید، احتمال میدید که از بذلش برگرده، چه فرق میکنه؟ شما هم مستطیع، اونم اگه پول مال خودت باشه مستطیع، پولم مال خودت نباشه مستطیع هست. اینجوری حالا آقای خویی اینجور میفرمان دیگه، خب اینجا هم شک داری، این مال در اختیارم هست دیگه، مال در اختیارم هست، استثمار میکنم بازم در اختیارم باشه. بله بله، نه اینجا تملیک نیست، میتونه برگرده، اگه تملیک کرد که دیگه تملیک کرد و اینم تصرف کرد درش رو دیگه نمیتونه برگرده. بله، اباحه تصرف. حالا ما از خودمون رو نگفتیم، حالا فرمایش آقای خویی داره میگه. شو میفرماد وسوق فلم یعرف، تعبیر آقای خویی این است، فلم یعرف وجهو. این که بگیم وسوق شرطه که امام هم فرمودن وسوق شرطه، آقای بوجهدی دیگه هم گفتن وسوق شرطه، شما من نفهمیدین دلیلش چیه. چون حال بعض حال مال موجود هست که چطور وقتی که انسان مال داره احتمال میده از بین بره. خیلی خوب، اینجا همینجوری، اینجا مال ممکنه از بین. نعم، یه نعم داره اگه میدونه که استمرار نداره، همون استثنایی که آقای حکیم هم کردن، میداند یا اطمینان دارد که استمرار نداره و سر کار این آدم پشیمون میشه. اینجا چی نیست؟ اینجا به معنای آن است که دیگه در واقع بذلی تحقق پیدا نمی کند. چون بذل تحقق پیدا نمی کنه، اینجا چیه؟ اینجا چون بذل تحقق نمی کنه دیگه بر او واجب نیست. آره دیگه، اگه بدون استمرار علی مستطی نیست. میری میگه اگه ندونه است مستطی هست، مثل مال خودت میشه. ولی اگر یادتون باشه ایشون یه مبنایی داشت، این جمله رو عرض کنم بعد بفرمایید. ایشون در مسئله 28 عروه، ایشون در ملک متزلزل میگفت، میفرمود که ولو حتی علم به زبانم داشته باشه حج واجبه. در ملک متزلزل در مسئله 28 آقای خویی تصریح کردن در صفحه 111 خدمتتون عرض کنم، همین موسوعه امام خویی چاپ شده. بله، اونجا ایشون فرموده حتی اگر علمم داره، ملک متزلزل علمم داره که فسخ میکنه مالک، اینجا بهش واجبه. چیزی که هست اگر فسخ کرد اینجا چی میشه؟ اگه فسخ کرد، نه ایشون میگه اگه فسخ کرد راحت بود، ادامهش جوری بود راحت بود، اینجا حجت الاسلام هم هست، اگر حرجی شد حجت الاسلام نیست. ایشون اونجا اینجور، این حرفشون تا قدری با اون حرف چیه؟ با حرف جور در نمیاد. چون اینجا فرق نمیاد بین بذل و بین ملک، اینجا ملک متزلزل بس هم ظاهر فرقی نیستش. این باز همون حرف اینجا هم بزنم. باشه، اونجا ملکت متزلزل هم همینجور بوده، فرق نمیکنه، بر بیاد دیگه. اونجا ملکت متزلزل، اینجا شک داره، اونجا علم داره که اصلا چیز میشه، اینجا بالاتر. اونجا میگه، ایشون میگه ولو علمه، حتی علم داره که فسخ میکنه. اینجا میفرماید که نه، اگر بله اینجا میدونه که استمرار نداره، اینجا چیه؟ اینجا میدونه، میگه نه واجب نیست. اینجا اینش، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه. ایشون میگه اگه میدونه بعض وسط کار، میتونه که وسط کار مثلا رفتش تو عرفات رفت، بعدش از بعض بر میگرده. ایشون میفرماد که حج واجبه، ولی اونجا میگه در ملک متزلزل میگه فرمودن که اگر حرجی نباشه نه حجش حجت الاسلام هست. خب حالا یه قد این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. خدمتتون عرض کنم که خب اما استدلال صاحب عروه هم عرض کنیم دیگه از این مسئله رد بشیم. چی؟ مزدور الله بله نه، چون اگه با واحد تصرف بشه که چیزیست، اون هبه نیستش که منجز بشه، که این میگه من در اختیارت گوشتم مصرف، چون فرض این که عباه هست. آی صاحب عروه استدلالش اینه، میفرماید که بله میگه اباحه تصرفه، اباحه تصرفه، بله اباحه نه دیگه، اباحه فرق میکنه، اباحه تصرف هر آنی تصرف هم بکنه، هر آنی میتونه ممکنه برگرده، نه چیز نیست، هبه اینجوری نیست. نه اگر تصرف که اگر تصرف کرد هبه رو دیگه نمیتونید، هبه رو گفتیم دیگه، اونجا رو گفتیم، اگر تصرف کرد دیگه ملکش میشه. خب اینجا حالا کزل ایشون میفرماید استدلال صاحب عروه این است، میفرماید علل اقوا فرقی بین وسوق و عدم وسوق نیست. دو تا دلیل میاره، لصدق الاستطاعه یک، و اطلاق المستفیزه من الاخبار. دو تا دلیل داریم در این که وسوق اصلا وسوخ شرط نیست. یکی این که انسان وسوخ هم نداشته، یکی از گفتش آقا جون مباح هستش، ما وسوخ داریم، میگه نمیدونم، نه نمیدونم. عرفن میگن مستطیه، عرفن میگه مستطیه. ایشون یکی اینه میگه عرفن مستطیه. ولی اگر و یکی هم اطلاق اخبار میگه اگر عرض حج شد، اگر کسی عرضه حج کرد به شما، اینجا چی میشه؟ اینجا روایتی که میگه عرضه حج، نگفتن که حتما اطمینان داشته باشی تا آخر، اطلاق داره، مقیدش نکرد به اینکه اطمینان داشته باشی. اینم خدمتتون عرض کنم دو تا دلیل صاحب چیه؟ صاحب عروه است. صاحب عروه بود، صاحب عروه بود. البته صاحب جواهر هم تقریبا این استدلال از همون صاحب جواهر هم گرفته، چون صاحب جواهر هم همین بود فرموشه. صاحب جواهر هم می فرمود که عبارت صاحب جواهر هم همین بود. حالا میگه نص آی صاحب عروه می فرموند که نص چیز هستش که مطلقه، آیم مطلق هستش، مضافن صاحب جواهر همین عملا به اطلاق نص و الفتوا و مقاد بی خود بیشتر گفت صاحب جواهر به اطلاق نص و الفتوا و مقاد اجماعات مضافن الى تحقق الاستطاعه بذاره. ما عرض میکنیم که فتوای نظر امام و آقای بورجدی و سایر آقایونی که بسیار هستن در حاشیه عروه که بوسوق لازمه، این رو معتبر میدونیم، چون عرفن به نظر میرسه که اینجا عرفن کسی که شک داره که این آقا بالاخره ممکنه آبروشو ببره یا آبروشو نبره، بعد کسی که شک هم داره نمیشه، این عرفن نمیگن این مستطیع هستش. این که آقای چیز میفرماید که آقای خویی فرمودن که اینجا فرقی بین نیست بین این که چی فرمودن که ملک خودش باشه یا اینکه بذل باشه، چرا فرق هستش؟ در اونجا که انسان مال خودش هست، بعضی از دوستان هم فرمودن مال خودش هستش، اینجا چیه؟ اینجا میگه هر جوری شد اتفاقی هم افتاد، حالا مشکلی هم پیدا کردم. ولی حالا مال با دیگری که اینجوری نیست، اگه من احتمال میدم آبرو منو ببره اینجوری نیست، خودم که آبرو خودمو نمیبرم، ولی ممکنه این وسط راه وسط کار برگرده و آبروی من بره، اینجا اونطوری نیست. بنابراین عرفن به نظر ما استطلاق اصلا میگه اخباری، این که میگه اطلاق اخبار، اطلاق آیه و روایت، هیچ کدوم نمیگیره این رو. یعنی بعض در صورتی که حج بذلی واقعا در صورتی صدق میکند استطاعت به حج بذلی که انسان اطمینان داشته باشه این برنامه، حالا یافتن برگشت چیز دیگه میشه، ولی که باید عرفن چی همون عرفی که گفتش مستطیع رو معنا کرد، یکی از معنای این حج بذلی هم گفتیم یکی از مصادیق استطاعت عرفی است. به نظر میرسه که این حرف قابل قبولی است، همین حرفی که امام آقای بورجدی و سایرین گفتن، این حرف رو ما میپذیریم. بله بله، ما میگیم اینجا صدق نمی کنه، اینجا کسی نه، ما آقای بورجدی هم همینو میگن دیگه، استطاعت صدق نمی کنه، امام هم همینو میگن، اینجا استطاعت، یعنی شما هم خودتون بین خودتون و خودم بیاید چگونی، نمیگی کسی که میگه پول، بله پولتو میدم ولی احتمال میدم که آبرو هم ببره، این نمیگن اسم استطاعت، بله نمیشه، این قابل قبول نیستش این فرمایش. خب فرع بعدی چیه؟ پس ششمی این بود که وسوق به عدم رجوع بازل معتبر، ما همین این هم قبول کردیم. تا اینجا هیچ فرقی یعنی اشکالی به این چیز وارد نیست. فرع هفتم، بذل بخشی از هزینه یا بخش همه هزینه، بذل همه هزینه، این هم باز فرقی نمی کنه. اگر گفتش که من آقا شما 5 میلیون داری، 5 میلیون دیگه هم من میدم برو حج، اینجا میشه حج بذلی، یا 1/3 کم داری 1/3 شما، یا 1 میلیون کم داری 1 میلیون شما من میدم، اینجا حج بذلی صدق میکنه، اینم اطلاقات میگیره، مشکلی نداره. فرع بعدی مسئله بدهکاری هست. بله فرض، آیا بدهکاری مانع وجوب حج می شود یا مانع وجوب حج به بذلها. در اونجا که گفتیم استطاعت خود انسان، گفتیم که اونجا حج مانع، دین مانع استطاعت. اگه کسی بدهکار هست باز بره بدهکاریش بده، نمیتونه حج مستطیع حج نیست. اما حج بذلی چی؟ در حج بذلی اینجا خب یکی میگه من بدهکارم، خب بدهکار باش، من میگم پولتو میدم، خب این که برم حج و برگردم چه فرق میکنه؟ من اگر فرقی نمی کند به این که من برم حج یا نرم، اینجا به حسب ظاهر باید چی باشه؟ باید حج واجب باشه، ولی این که بدهکار باشه. اینجا صاحب عروه حالا صاحب عروه رو بخونیم، اینجا توضیح خدمت میدم. صاحب عروه میفرمند که لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعت البذلیه. امام فرمودن که مانع نیست. نعم لوکان حالن، اگر دین حال باشه، یعنی وقتش رسیده باشه، اجلش رسیده باشه، و کانت دیان و مطالبن، طلبکار هم چیه؟ مطالبه. مع فرض تمکنهی من ادائه، این هم متمکن هست، اگر نره میتواند بدهد. لولم یهج ولو تدریجن، اگه حج نره میتونه خورده خورده اینو بده. ففی کونهی مانعن وجها، اینجا ایشون نتونسته تصمیم بگیره که مانع هست یا نه، اینجا نتونسته تصمیم بگیره. ولی امام چی فرمودن؟ امام فرمودن که بله، ولا یمنع الدین من وجوبه ولو کان حالن و دائن و مطالبن و هو متمکن من ادائهی لولم یهش ففی کنهی مانع وجهان. ایشون هم باز نتونسته تصمیم بگیره که اگر بله بله معلومه است از دین معلومه است هم باشه. این بحثو بذارید ان شاء الله فردا بحث کنیم دیگه. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.